اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد الفرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به صدیقه کبرا زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات و بینات سوره شریفه تغابن را مطرح می‌کند. آیه این که الان تلاوت شد، آیه شماره نهم این سوره مبارکه، دقیقاً آیه است که علت نامگذاری این سوره از همین آیه گرفته شده است و واژه‌ای که یک بار در تمام قرآن به کار برده شده است نام این سوره شریفه است، کلمه تغابن. خب خدمت عزیزان، دیروز اشاره کردیم و بحث معاد رو، ضرورت‌های معاد رو، پاره از ادله بحث رو تقدیم کردیم در قبال اون گمان باطلی که جمع و جماعتی میپندارن که انهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، این زندگی دنیاست که میمیریم و زنده میشیم. و فرمود قل بلا و ربی، بگو پیامبر به اینها که سوگند به پروردگارم که قطعا مبعوث خواهید شد و قطعا انبا و گزارش داده خواهید شد به تمام اون چه عمل کردید، خردان و کلان اون و ماهیت و حقیقت اعمال خیش رو مشاهده میکنید، میبینید اونجا جایی است که اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، دیگه هر انسانی میتواند خود داور رفتار و کردار خیش باشد. حالا این اتفاق کی واقع میشه؟ از اینجا متصل میشیم به آیه نهم، یوم. این در یومی است. میدانیم کلمه یوم در قرآن کریم به معنای آنچه که امروز به کار برده میشه در این موارد نیست، یعنی کلمه یوم به معنای روز نیست. واژه‌ای که به معنای روز است نهار است، در قبال آن چه به معنای بخش تاریخ به کار برده می شود که لیل است. و لیل اذا یخشا و نهار اذا تجلا، بخش تاریخ و بخش روشن. اما کلمه یوم یه برهه و واحد زمانی گسترده است که گاه از آن تعبیر با عالم میشه، مثل اینکه خداوند می فهمد فی ست ایام، در شش یوم آفرینش را آفریده است. این دوره است، عوالم مختلف دوره های متفاوت است. کل یوم هو فی شأن، هر یومی خداوند در کار است و مشغول، یعنی در هر عالمی امورات به دست خداوند است. به همین خاطر به جهان قیامت یوم گفته می شود. حالا چرا واژه یوم انتخاب میشه؟ به دلیل روشنی، به دلیل شفافیتی که در عالم قیامت وجود دارد. از زیبایی های قرآن در مورد قیامت این است که 102 نام در قرآن برای این عالم وجود داره. 102 نام که هر کدام بعدی از ابعاد این عالم رو آشکار میکنه. این تعدد اسامی و اوصاف نشان دهنده ابعاد گوناگونی است که در این عالم دیده میشود. اگر مشهورترین اونها یوم القیامه است، کلمه قیامت است، قیامه. گاهی شما خوابیده ایم، می نشینیم در جای خودمون، یه تمددی، یه آمادگی پیدا می کنیم و از جا بر می خیزیم. اما گاهی یه صداییست، یه بانگیست به گونه این که همان گونه که خوابیده ایم مستقیماً بر می خیزیم. نام این در پارسی چیست؟ راست خیز. راست خیز می کنیم، میشه رستاخیز. ترجمان عربی اون چیز قیامت. قیامت اون حالت ایستادن است که انسان بدون ایستگاه بینش می ایستد. یوم القیامه عالمی است که اونجا کسی فرصت نشستن نداره دیگه. یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه مستقیما در پیشگاه خداوند ایستادند. یوم الحسره است، عالمی است که تمام انسان ها حسرت می خورند. تمام انسان ها یه حسرتی دارن، یه ندامتی دارن. یوم الندامه، یوم الحسره و نام های دیگری که یوم الحشر است، یوم البراز است و بقیه اون چه که در قرآن می خوانیم و ذات حق مطرح می کند. یکی از این اسامی که در کلام الهی اومده است این اسم است، یوم یجمعکم. این اتفاق در عالمی می افتد که خداوند شما را گرد می آورد، جمعتون می کند. لیوم الجمع، برای عالم جمع. از اسامی قیامت یوم الجمع، یوم جمع. خب این رو در آیات مختلف می بینیم. مثلا فرض بفرمایید در سوره مبارکه شورا آیه 7 و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه، پیامبر شما هشدار بده برای اون یوم الجمعی که هیچ تردید و شک و بدگمانی در اون وجود ندارد، که فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، گروهی به سوی رحمت الهی و گروهی به سوی قهر خداوند رهنمون خواهند شد. پس این نام از نام‌های جدی قیامت است. حالا چرا به قیامت یوم الجمع گفته می شود؟ به دلیلی که یوم الجمع است، چون در اون جمع اتفاق می افتد. چه جمعی اتفاق می افتد در اونجا؟ خب جمع نقطه مقابل تفریق. چه جمعی است در اونجا که در این عالم و در این جهان تفریق است و در اونجا تعبیر به جمع میشه؟ اولین مورد آن است که عزیزان در دنیا اعمالی که انسان ها انجام میدن از انسان جدا میشه. یعنی ما با عملی که دیروز انجام دادیم، یه سال قبل انجام دادیم، 10 سال قبل انجام دادیم نسبتی نداریم. اعمال ما جدا شده از ما. تارعنا به تعبیر لغت عرب طائر میشه. طائر به چی میگیم؟ به پرنده. پر میکشد اعمال ما از ما. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. این طائر در قرآن یعنی چی؟ هر انسانی طائر او را در گریبان او و در وجود او مینهیم، یعنی اعمال. چون اعمال از ما جدا میشن. عالم قیامت عالمی است که انسان با اعمالش جمع میشه. یعنی تمام وجود و هویت و شخصیت انسان رو چی میسازه در اون عالم؟ اعمال انسان میسازد. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جمع بین انسان و عمل او میشود. دو، در دنیا ما با یه محبوبهایی، با یه عزیزانی بودیم که دوست میداشتیم بمانیم، اما همیشه متاسفانه این فاصله ها ایجاد شد. و بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. و این اتفاق در دنیا افتاد. اون عالم جمع بین عاشق و معشوق، بین حبیب و محبوب جمع میشه، به هم میرسند. اونهایی که در دنیا استحقاق هم رو داشتند اما در کنار هم نبودند. شاید حاضر باشیم که ما تمام وجودمون رو و تمام زندگیمون رو و تمام هستی خودمون رو بدیم، همونطور که به زبان هم میگیم، به ابی و امی و ولدی و نفسی و مالی یا رسول الله، که یک لحظه موفق بشیم مقابل پیامبر بنشینیم و رسول خدا رو ببینیم. این اتفاق میفتد انشاءالله. یوم الجمع چنین جمعی دست میدهد و این اتفاقات رخ میدهد، میشه یوم الجمع. از این فراتر بریم، در دنیا نشد بسیاری از مظلوم ها مقابل ظالم ها بنشینند و حقشون رو بگیرند. در اون عالم این اتفاق میفتد، جمع میکنه خدا بین ظالم و مظلوم در محکمه خیش. خب این سه، چهارم بریم فراتر. اصلا این عالم عالم جمع است، چون جمعناکم ولاولین. خدا تمام امتها را از فرزندان آدم تا انقراض زمین همه رو در یه عالم و در یه زمان واحد و در مکان واحد جمع میکنه، که در دنیا این اتفاق نمیافتد. لذا میشه یوم الجمع. پنجم، عالم عالمی است که خدا بین پیامبران و امتشون جمع میکند و بعد مورد گفتگو و پرسش و پاسخ قرار میگیرن. یوم یجمع الله الرسل والذین آمنوا، پیامبران و والذین آمنوا جمع میشن. یوم ندعو کل اناس به امامهم، همه انسان ها با پیشواهای خودشون جمع میشن، هر پیشواهی که باشن همراه اون جمع میشن و وارد قیامت میشن. اینها جمعهایی است که شمش و من خدمت عزیزان عرض کردم. به همین خاطر با عالم قیامت چه گفته می شود؟ یوم الجمع. فرمود یوم یجمعکم لیوم الجمع. شما رو در این یوم الجمع گرد می آوریم و جمع می کنیم. ذالک یوم التقابن. این یوم الجمعی که به شما گفتیم نام دیگری هم دارد که نام اون چیست؟ یوم التقابن. یوم التقابن، این شد اسم دوم، عالم تقابن. خب کلمه تقابن که عرض کردم یه بار در مجموعه قرآن اومده و نام این سوره شریفه شده است، بسیار تکان دهنده است، بسیار تکان دهنده است فهم این اسم در عالم قیامت و شناخته به عالم جاودان باقی. کلمه تقابن از ماده چی میاد؟ از ماده قبل دیگه. دوستان اهل بازار و داد ستد و تجارت ما این واژه رو خوب میشناسن. استهزار دارید، ما دو گونه عقد داریم در اسلام، یکی عقود لازمه، دیگری عقود جائزه. عقدهای جائز اونه که یعنی یه عقدی انجام میشه، یه معامله انجام میشه، اما این لازم نیست استمرار و ادامش، میشه به هم بخوره و باطل بشه. مانند هبه مثلا فرض بفرمایید، البته در بعض از فروض، اما بعض از عقود داریم که اینا عقد لازمند، مانند بیع، خرید و فروش، داد و ستد، بیع و شراء. یعنی وقتی یه معامله و بیعی انجام شد دیگه به متن این قرارداد طرفین چی اند؟ ملتزمند، نمیتونن دست بردارن و این معامله قابل خدشه نیست، این قطعی است، یعنی قطعیت داره بیع، عقد لازم است. اما پیشبینی شده است در مواردی که این عقد لازم رو ما بتونیم برگردونیم؟ بله، یه پیشبینی هایی شده است برای اینکه این عقد لازم برگردانده باشه و از لزومش دست برداریم. نام این در فقه و در حقوق چیست؟ این امکاناتی که موجب میشه عقد لازم رو به هم بزنیم، خیارات. یعنی خیار جمع خیار است، این نه خیار سبز، بلکه از ماده اختیار میاد، یعنی اختیارات، یعنی یه اختیاری داده میشه به فروشنده یا خریدار که میتوانن این عقد لازم را به هم بزنن و این رو باطل کنن، این عقد رو. به اینها میگیم خیارات. خب اینها 14 عنوانند. درود و خدا بر روان شیخ بزرگوار شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب، این خاتم الفقهاء و الاصولیین به تعبیر بزرگان، یه ختم کننده فقه هست. ایشان مجموعه 14 تا رو برمیگردونه در کتاب مکاسب به 7 تا، که این 7 تا قطعا دیگه مواردی است که میشه اعمال خیار کرد، میشه اعمال اختیار کرد و معامله رو به هم زد. مثل چی مثلا؟ مثل فرض کنید خیار عیب. اگر شما یه کالایی رو خریدید، خب بعد میبرید منزل، میبینید این معیبه، این دچار عیبه، این مشکلی داره، اینجا حق مسلم خریدار است که میتواند این معامله رو به هم بزند، این اختیار رو داره و یا میپذیرد یا دادگاه میشه، بالاخره با حاکم شهر مراجعه میشه و قطعا در نهایت حق به هم زدن این معامله و بازگرداندن وجه رو دارد. این میشه خیار عیب. شرطی در معامله گذاردید در ضمن قرارداد، اما این شرط عمل نشد، این میشه خیار تخلف شرط. شما میتونید این معامله رو به هم بزنید، طرفین معامله، اصلا شما نشستی در مجلس مذاکره، نشستی در بنگاه معاملات به قول خودمون و این قولنامه رو نوشتن، قرارداد رو نوشتن، امضا کردن، هر دوتون امضا کردن، خریدار و فروشنده امضا کردن، تا لحظه چای رو هم خوردید، بعدش نوش جان فهمید آورد و پذیرایی هم کرد و بالاخره عرضم به خدمت جناب عالی تشریفات بنگاهداری هم عمل شد، اما شما الان تا زمانی که پاتون از این در بنگاه بیرون نگذاشتید، هر کدومتون بخواید میتونید قولنامه رو پاره کنید. البیان بالخیار مادم یفترقا، به این میگن خیار مجلس. خیار مجلس، خریدار و فروشنده اختیار دارن تا زمانی که از این مجلس مذاکره خارج نشدن معامله رو به هم بزنن، بگن پشیمان شدن، این حق قانونی و شرعیشونه، خیار مجلس، ولو امضا کردن قولنامه رو، اما تا زمانی که این مجلس مذاکره رو به هم نخورده حق به هم زدن این معامله رو دارن. دیگه اجازه فرمایید من بقیه موارد رو توضیح ندم خدمت دوستان، چون الان بحث خیارات نداریم، اما اونی که مربوطه بحث ماست اینه. یکی از این خیارات افغانه چیست؟ خیار غبن. خیار غبن اینه که انسان کالایی رو خریده است، بعد بررسی میکند بازار رو، میبینه 20%، 30%، 40% از عرف بازار این کالا را گرانتر خریده است. یعنی سرمایه‌ای که داده باهایی که داده به مقدار اون باها کالا دریافت نکرده است. نام این میشه خیار قبل. این از جدیترین و اساسیترین اختیارات در بهم زدن معامله است. خیار قبل هم از خیاراتی است که فوری است، یعنی حق داری فوراً اعمال کنی و باید فوراً اعمال کنی. نمیشه این بمونه مثلا یه ماه بعد بگیم حالا من قبل دارم، نه، این باید فوراً اعمال بشه. به اختیار اعمال فوری داریم، خیلی جدی است این خیار و این رو میتواند یک طرفه معامله رو به هم بزند، کسی که مقبول شده و احساس قبل داره. پس ملاحظه فرمودید قبل یعنی این که انسان باها لازم را میدهد اما کالای کافی را دریافت نمی کند، اون توازن بین باها و کالا نیست. بعد اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنه با چه میزان میشه معامله را به هم زد؟ با 5% قبل؟ با 10% قبل؟ بعد بحثای بسیار مفصل فقهی دارن که میگن باید این قطعا لزومن در جایی باشد که قبل فاحش باشد یا افحش باشد دیگه. حالا اینا بحثای فقهی و حقوقیش بماند. برگردیم به بحث خودمون. زاده که یوم التقابن از اسامی قیامت یوم التقابن است. یوم التقابن است یعنی عالمی است که در اونجا قبل دیده می شود و وجود دارد. انسان ها وقتی پا به اون عالم می گذارن احساس قبل می کنن. حالا این قبل رفته تو باب تفاعل شده چی؟ تقابن. از ویژگی های باب تقابن یکیش اینه که کار طرفی نیست، یعنی دو سویه است. بالاخره یه قابنی داریم، مقبونی داریم، دو طرفه است تفاعل. مثلا مشاجره اگر میشه عرض به خدمتون، چه مفاعله چه تفاعل، این حس میشه که مثلا تقاتل اگر باشه خب او زد و ما زدیم و این حالت، این چه تضارب، او زد ما زدیم، این حالت طرفینی رو داره. خوب دقت بفرمایید. با این معنای اول این نکته وجود دارد که در اون عالم احساس میشود که بالاخره انسان ها دچار قبل شدن. یعنی چه قبلی دارن؟ یعنی انسان ها احساس میکنن در اون عالم گروهی از آدمیان، فعلا با معنای اول عرض میکنم، که اون کالایی که آوردند، اون به اصطلاح باهایی که داشتند، اون کالای لازم رو در دنیا با آن نخریدن، الان ندارن، دستشون خالی است. خب حالا اون باهایی که خدا در دنیا به ما داد، اون سرمایه‌ای که خدا در دنیا به ما داد که با اون سرمایه باید دستاورد برای خودمون برای این عالم به دست می آوردیم چیست؟ عمر. سرمایه عمر انسان، سرمایه و میزان درنگ و ماندگاری ما در دنیا آنیست که خدا به همه انسان ها داده است. اولین سرمایه ما عمر ماست که بالاخره آن با آن هر دم از عمر بگذرد نفسی، چون نگه می کنی نمانده بسی، ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این چند روزه در یابی. قصه آن است که والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، آن با آن داره این زمان می گذرد و از کف می رود و این سرمایه داره تموم میشه. حالا چه برداشتیم با این سرمایه؟ انسان ها به قیامت پا می گذارن و می بینن با این سرمایه عمر در دنیا و داشته هایی که خدا به اونها داد، اون کالای لازم و سرمایه لازم رو برای این عالم نخریدن، نیاوردن و به دست ندارن. اینجاست که دست بر روی دست میزنن. اینجا جاییست که نالشون بلند میشه، وا حسرتا علی ما فردت و فی جنب الله، وای فریاد بر من، سعدی از دست خیشتن فریاد. اینجا جاییست که ناله و اندوه انسان ها برمیخیزد و بلند میشه. حالا در این که این قبل چه تصویری دارد، چرا باب تفاعل گفته شده، یه نکته است. عموم مفسران میگن، بعد من نظر خودمو میگم خدمت دوستان عزیز با یه توسعه بیشتر و بست بیشتر و گستردگی. خب این مفسران اعظم میگن چرا باب تفاعل طرفینی اومده؟ میگن بالاخره چون یه عده‌ای در دنیا اینها موفق تر بودن و یه عده دیگه رو مقبول کردن. چی؟ ما بحثی داریم در سوره مبارکه مؤمنون، خدمت دوستان گفتم این رو، در تهران گفتم این رو در اون دوری که اینجا مطرح میکردیم، که آقا قرآن در باب مؤمنان میگه اولئک هم الوارثون، اینها ورثه ان، اینا وارث چی ان؟ اینا وارثان بهشتند. ابراهیم میگوید وجعلنی من ورثه جنت النعیم، خدایا منو از وارثان بهشت قرار بده. خب این وارث بهش بودن یعنی چی؟ میگن معصوم فرمود ما من انسانن، هیچ انسانی نیست که وقتی پا به دنیا میگذارد خدا دو منزل به او میده، منزلون فی الجنه و منزلون فی النار، یه خانه در بهشت و یه خانه در جهنم هر انسانی که متولد میشه. بعد در این زندگی دنیا مانند این محضرها و دوستان محضری که استعلام را میدن دست شما 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 50 فلان، میگن برید این جواب استعلام را بگیرید برای اینکه این قولنامه شما تبدیل به سند چی بشه؟ قطعی بشه. شما میرید دنبال گرفتن این استعلام ها و این جواب ها رو بگیریم از اون طرف اون طرف. انسان ها در دنیا باید برن این استعلام ها رو بگیرن، یا استعلام های خونه بهشتیشون رو قطعی میکنن اون براشون قطعی میشه تا پایان عمر، یا خانه جهنمی را استعلام هاشو میگیرن و تبدیل میشه به جهنم. انسان هایی که به بهشت نمیروند به جهنم میروند، منازل و جایگاه های بهشتی اونها رو خدا به کی میده؟ به مؤمنان میده. اونها برخوردار میشن از جایگاه هایی که اونها داشتن. توجه دارید؟ و مؤمنانی که بهشت میروند جایگاه های دوزخی اونها به کی داده میشه؟ به اهل دوزخ داده میشه. با این تعریفی که عرض کردم، بندگان شایسته‌ای که توانستند استعلام صداقت را، استعلام سلامت را، عمل صالح را، تقوا را در دنیا بگیرند، وقتی پا به اون عالم میگذارند، اینها به اون طرف که نگاه میکنند، به اون کان لی قرین، دوستی داشتم من در دنیا، سوره مبارکه صافات، این به من میگفت که آه تو چی اعتقاد داری فلان قبول داری، هی تشکیک در من میکرد کجاست؟ فتل افرعاه و فی سواء الجحیم، نشونش میدن، مدار بسته نشونش میدن که سی سی تی وی جهنم ببین اینجاست، الان این شرارت رو دارد. میگد وای نزدیک بود که من رو هم با خودت بکشانی آنجا، اما خداوند بر من تفضلی کرد که من امروز با تو در دوزخ نیستم. الان اینجا قبلی که اتفاق میفته این قابن اون مقبونه، یعنی این مؤمنه با رفتار خودش نگذاشت سرش کلاه بره، اما سر اون جهنمیه کلاه رفت، گرفت به دوزخ، شیطان سر او را کلاه گذارد. این مؤمن تونست موفق بشه منزل بهشتی اون رو بگیرد و منزل جهنمی خودش رو به اون بده. این تبیین و تقریری است که عموم و مفسران برای کلمه تقابل مطرح میکنن با همین مقدمه‌ای که چیدم و عرض کردم. اما من اینجا نظرم یه نکته دیگه ایست که عرض میکنم محضر بارکتون، خوب دقت بفرمایید. از معانی باب تفاعل کثرت فراوانیه، نه کار دو طرفه. مانند این که شما به یک کسی میرسید از بستر بیماری بلند شده است، بعد یا در حال بیماری است، بهش میگید آفا کالله. آفا باب تفاعل است، معافات مفاعله تفاعل به کار برده میشه درش. آفا کالله خدا تو را عافیت بدهد، کار عافیت که با خدا طرفینی نیست، ما که علیاذ بالله به خداوند عافیت نمیدیم. یا تبارک الله، تبارک الله، به کسی میگی تبارک الله، بارک الله، بارک الله، اینا با مفاعله تفاعل به کار برده میشه اما طرفینی نیست. یعنی خدا بسیار به شما عافیت بدهد، بسیار به شما برکت بدهد. از معانی این باب کثرت و فراوانی است. در اینجا این معنا رو میبینیم، ذالک یوم التغابن. عزیز من، جان برادر، اون عالم عالمی است که قبل به همان معنای فقهی که عرض کردم فراگیر است، فراگیر است، تمام قیامت رو این قبل میگیرد. دقت بفرمایید، این قبل مبتنی بر یه وضعیت و شرایطی است که ما در دنیا الان داریم، یعنی ما در این شرایط دنیا، خداوند سبحان به ما سرمایه هایی داده است در این عمر، بالاترین سرمایه خود این نفس ماست و جان ماست، عزیز انفس، بالاترین سرمایه جان ماست. در کنار این جان سرمایه بعدی ما چیست؟ اموال ماست. حالا اون جان هم گاه جان متصل است، گاه جان منفصل است، یعنی فرزندان ما، اموال ماست. اینها مجموعه دارایی ها و سرمایه هایی است که ما با این سرمایه ها باید تو دنیا کار کنیم و با این سرمایه هاست که باید مجموعه دارایی های جهان بعدی و ابدیت خودمون رو رقم بزنیم. به همین خاطر ما دعوت به تجارت شدیم تو این دنیا. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواید شما رو به تجارتی بخونیم که از عذاب علیم و از تمام گرفتاری ها نجات پیدا کنید؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم.
و بیاد از این مال و جانتون درست در مسیر خدا استفاده کنید. این میشه تجارتی که پایان اون معلوم است چه سودی. زیباتر قرآن این رو مطرح میکنه، خیلی لطیف زیبا در قالب یه صورت قرارداد، یه مبایعه نامه تنظیم میکنه، میذاره جلوی تمام بندگانش حضرت احدیت. خریدار خداوند، فروشنده بنده او، آنچه مورد معامله قرار میگیرد جان و مال، نتیجه معامله بهشت، رضوان جاودان. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. آقا لا بیع الا فی ملکن، سوای این مطلب این خودش داستانی داره، فقط کوتاه عرض میکنم. کسی که مالک چیزی نباشه میتونه فروشندش باشه؟ نه، ما که مالک جان نیستیم، ما که مالک مالمون نیستیم، همه از آن خداست، اما خدا ما را مالک میپندارد. خدا رحمت کند این تجار قدیمیمون، یه مایه هایی رو، سرمایه رو به فرزندش میداد، میخواست اینو تو بازار مردش کنه به اصطلاح، بعد خودش باش معامله میکرد، مالی که داده بود اون میچرخ، خودش ازش میخرید، میفروخت، سود میداد، تا اینکه راه بیفته فرزندش. خداوند خودش به ما جان و مال داده است، بعد میاد میشینه خریدار میشه، از ما میخره، بعد پاداش هم میده، باهایی هم میده، به بالاترین قیمت هم میخره، اعلى القیم و ان لهم الجنه، بعد تبریک هم بهمون میگه، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، مبارکتون باشه، چه معامله به نقشی، چقدر عالی عمل کردید. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا میخرد از مؤمنان جانشون رو و مالشون رو، به ان لهم الجنه، به پاداش بهشت. بسم الله، معامله کنید با خداوند. اونایی که معامله میکنن تو این معامله با خدا 100% سوده، 1000% سوده. من جا ابل حسن افله او عشر و امثاله، هر یکیش میشه چی؟ میشه 10 تا، هر یکیش میشه 70 تا، هر یکیش میشه 700 تا. اینطور معامله میکند خداوند با بندگانش. اما اونهایی که تو این معامله شکست میخورن، کم به میدان میان، به هر میزانی که درست نیومدن چی میشن اینها؟ غم ندارن. و باها حقیقی این سرمایه‌ای که ما داریم چیزی نیست به تعبیر امیرالمومنین جز همین رضوان و جز همین جنت الهی که فرمود لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. باهای این جانها و وجود شما چیزی جز بهش نیست، نکنه این رو به ارزون تر بفروشید، نکنه قمار کنین تو این زندگی. و چه خوشان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، به نمانتی چشلا حوث قمار دیگر. نکنه که دیگه شما همه چی رو باخته باشید تو قمار زندگی. خب حالا انسان ها میان وارد قیامت میشن عزیزان، پا به قیامت میگذارن، زاد که یا اومد تقابان، کافران نگاه میکنن میبینن تمام سرمایه رو از دست دادن، هیچی ندارن. میبینن هنون ابوکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، همه چی رو از دست دادن، هیچی ندارن، توحید است. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، غبار پراکنده، هیچی ندارن. این که مشخص. خب یه پله بیاید پایینتر از اون اوج، بیاید پایینتر از قله، کسانی که فاسق بودن، حالا کفر نداشتن اما فسق داشتن، خب اینا میبینن جای جای زندگی که سر پیچیدن، برگرداندن روی رو، این سرمایه رو در غیر مسیرش به کار بردن، سرمایه رو صرف کردن اما هیچی گیرشون نیومد، اینها هم احساس چی دارن؟ قبل دارن، احساس میکنن مقبونن، اون کافر مقبونه، این فاسق مقبونه. مؤمنانی بودن که در زندگی استفاده کردند از فرصتهای عمر، اما نه از همه فرصتهای عمر، نه از تمام زمانها. بعد به اونجا که میرسه متوجه میشن که اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. بعد میفهمن هرچی رو با زید و عمرو و ایکس و ایگرگ تو دنیا تهی کردن همش رفت، خسران مبین. اون مقداری موند که با دوست به سر کردن و در مسیر الهی معامله کردند و نشستند و سوداوری داشتند. مؤمنین هم احساس چی میکنن؟ تقابل میکنن، همونهایی که بخشی از عمرشو استفاده کرد، یعنی اصحاب المیمنته، ما اصحاب المیمنه، اینها هم تقابل دارن. برید بالاتر، اصلا اون کسانی از تمام عمر و سرمایه به بهترین شکل استفاده کردن، از سابقون از سابقون، اولئک المقربون، اونها احساس قبل ندارن. چرا؟ اونها هم احساس قبل دارن، یعنی انبیا و اولیا احساس قبل ندارن در اون عالم، اونها هم دارن، یعنی اونها هم احساس میکنند. اولیا و خدا علی ابن ابی طالب میگه خدا یا کاش علی رو در دنیا به گونه می آفریدی که یک ثانیه خواب به چشمش نمی اومد و تمام عمرش رو عشق ورزی با تو می کرد، تمام لحظاتش رو. کاش علی رو به گونه می آفریدی که ساعتی رو به خوردن صرف نمی کرد، تمام ساعات او به بندگی و طاعت تو تهی می شد، نه به این امورات زندگی و امورات مادی زندگی. چیزی کاش از عمر من صرف نمی شد. این عین سخنان بزرگان است. یعنی اولیاء خدا هم اونجا احساس چی دارن؟ قبل دارن. این میشه ذالک یوم تقابن، یعنی قبل فراگیر. همه انسان ها، اینی که در مورد پیامبر داریم، من دیل استغفر الله فی کل یوم سبعین مره، وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، صلوات الله و سلام علیه میگوید من روزی 70 بار استغفار میکنم. این استغفار اولیاء خدا برای چیست؟ برای همین هاست، برای همینه که عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استغفار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. اولیاء خدا میگن خدایا این طاعت و عباداتی که ما آوردیم، اینها اون در حد مقام و شأن حضرت تو نیست، احساس قبل میکنیم، احساس قبل میکنیم. احساس میکنن خدایا کاش یک جان به علی نمیدادی که فرق سر او شکافته شود، و کاش آن تیغ سهم من میشد، زخم فرق تو زخم من میشد، زیر آن تیغ شور میکردم، درس عشقت مرور میکردم، کاش من محو یا علی باشم، همه عمر با علی باشم، زنده ام زنده با ولای علی، هستیم باد خاک پای علی. احساس میکنن کاش من 100 تا جان میداشتم خدایا در راه تو میدادم. الان احساس قبل میکنم که یک جان بیشتر نداشتم. این میشه معنای ذالک یوم تقابن. فرمود عالمیست که یک قبل فراگیر حاکم میشه، ذالک یوم تقابن. خب این هم یه نام عظیم از این عالم به عنوان این سوره هم شد. حالا خداوند در این موارد همیشه در قرآن سریعاً چی ارائه میکنه؟ راهکار ارائه میکنه، چاره ارائه میکنه. خب حالا چاره چیز وقتی ما مواجه میشیم با یه عالمی که تقابن است، سراسر اون یوم تقابن است؟ و من یؤمن بالله، و من یؤمن بالله و یعمل صالحاً یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها ابدا ذالک الفوز العظیم. این راهکاری که ارائه میشه. خب پس چه بکنیم وقتی مواجهیم با این حقیقت تقابن؟ فرمود و من یؤمن بالله، اما کسی که ایمان به خدا بیاورد، یؤمن بالله، ایمان رو میگیم عقد القلب، یعنی این دل دیگه کاملا چه بشود؟ عقد بشه، گره بخوره. کسی که تمام وجودش گره میخورد در درون و باطن، تمام شراشر اعضای وجود، قلب و ذهن و ضمیر و جان پیوند با ذات حق پیدا میکند، من یؤمن بالله. اما این کافی نیست، همیشه ملازم فرمایید بعد از ایمان، یعنی بعد از این که دل به تصرف خداوند داده شد، باورهای عمیق اومد، ایمان به خدا آمد، ایمان به غیب آمد، ایمان به کتب آمد، ایمان به رسولان آمد، ایمان به جهان آخرت اومد، حالا تازه هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن، تازه اول کاره. بعد از این که این عقاید آمد و یعمل صالحا، این ایمان تا زمانی که بروز و ظهور عملی در عرصه‌های مختلف زندگی انسان مؤمن نداشته باشد، ادعایی بیش نیست، شعاری بیش نیست. کسی که ایمان میاره به تمام معنا و ایمانش رو بارز میکند و آشکار میکند و عمل میکند، اینجا یه محذوفی داریم، و یعمل عملا صالحا، یعنی موصوف هست شده صفت اومده، عمل صالح و عمل میکند عمل صالح، یعنی به دنبال این ایمان تمام اون چرا به اون معتقد بوده نشان میده، اعتقاد به ذات حق، جهان آخرت، کتاب، تنزیل، وحی، رسولان، الگوها، اینو نشون میده دیگه، به عمل صالح. حالا داخل پرانتز کوتاه فقط عرض میکنم، عمل صالح رو ده ها بار خدمت دوستان گفتیم. عمل صالح یک عملی است که مبتنی بر چیه؟ باور و عقیده و ایمانه، ریشه داره تو وجود انسان. یک. دوم، عمل صالح اصلا صلاحیت یعنی تأثیر، تأثیر مثبت در قبال فساده. آقا چه دارویی فاسده؟ دارویی که اثر درمانی دیگه نداره، این دیگه انقضا و تمام شده است. غذا چه غذایی فاسده؟ غذایی که این مفید نیست برای جهاز هاضمه و بدن، بلکه اثر معکوس دارد. این صلاحیت یعنی مفید بودن، فساد یعنی بدون فایده بودن. عمل صالح یعنی عمل مفید، نه عملی که باری به هر جهت انجام بشه. بالاخره شما تسبیح دست هزار مرتبه میگی سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر، اما مثقال ذره تو روح و جان اثر نمیگذاره، این عمل فاسده نه عمل صالح، هیچ اثر نداره، اثر مثبت. اما یه یا الله میگی، یک یا الله میگی، جان رو پاره پاره میکند، وجودت رو به شعور میرساند، حالت رو چیزی دیگری میکند، این عمل صالح، این ذکر صالح. و این رو تو تمام حوزه های زندگی پیاده کنیم، تو تمام حوزه های این دو. سومین ویژگی عمل صالح اینه که زمان توش مطرحه، مکان توش مطرحه، اولویت زمان داره، اولویت مکان داره، کیفیت داره. عمل صالح عمل کیفیه، به قول دوستانمون این بالاخره توتال کوالیتی منیجمنت شده، این همه چی روش بررسی شده و اون دقت‌های لازم رو داره و کیفیت داره. یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر، این میشه عمل صالح. فرمود و من یؤمن بالله و یعمل صالحا. حالا این تقابل رو چطور میشه از بین برد؟ با ایمان و عمل صالح. دیگه این رو میشه آورد به حد عقل و بالاخره از میان برد. نتیجه این میشه اگر کسی ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده، ببینید هم ایمان فعل مضارع میاد، هم عمل صالح فعل مضارع میاد. همیشه گفتیم فعل مضارع نشانه چیه؟ دوام و استمرار است. یعنی مقوله ایمان و مقوله عمل صالح به قول دوستان امروزی آن با آن باید چی بشه؟ به روزآوری بشه، آپدیت بشه. باید این ایمان و عمل صالح آن با آن نیاز به روزآوریه، نیاز به تقویت، نیاز به پشتوانه است، نیاز به جدیت، نیاز به طرح نویه، نیاز به فکر نویه. خیلی اینها حرف داره دیگه، حالا ما داریم میگیم رد میشیم عزیزان. فرمود یکفر عنه سیئاته، یک و یدخله جنات تجری من تحت الانهار تا پایان آیه. خداوند تکفیر میکند از او سیئاتش را. تکفیر یعنی چه؟ همین چند روز قبل عرض کردم کفره به معنای ستره، تکفیر یعنی پوشاندن، پوشاندن. به این جماعت تکفیری که تکفیری میگویند، چون همه را غیر خودشون میپوشونند، فقط خودشون درستند، به اینها تکفیری میگن، چون تمام خوبی ها و باورهای مثبت افراد رو میپوشونند و یه نکته ای که خودشون عرض به خدمتون این رو باور کردن و قبول کردن نشانه شرک و کفر دیگران میدانن، بهشون میگن تکفیری. یا کفر میپوشاند خدا انه سیئاته، از این انسان سیئاتش و بدیهاش رو. بعد و یدخله دوم، وارد میکند این رو در جناتی، بستانهایی که تجری من تحت الانهار، زیباترین و بهترین شرایط رو دارن، مشکل آب ندارن دیگه. بالاخره امروز بحران آب بدون تردید تا 18 سال دیگه تبدیل میشه به اولین بحران جهان بشری، نه بحران منطقه خاورمیانه، بلکه تمام جهان بحران آب خواهد داشت. این در دو دهه سه دهه آینده عنایت الهی مگر باشه به بشریت، و الا با این شیوه مصرف بشر، بلکه منابع روی زمین برای چه جمعیتی، با چه شیوه استفاده، این دومیش مهمتره، جمعیت مهم نیست، با چه شیوه استفاده، با چه شیوه، این خیلی مهم. وقتی بالاخره در یک کشوری میگیم آقا ما به میزان نرم جهانی، ما 5 برابر نرم جهانی داریم انرژی مصرف میکنیم، 5 برابر متوسط جهان، از این فاجعه بالاتر وجود داره؟ از این کفران نعمت بالاتر وجود داره؟ بلای این شکرتم لعزیدن نکم، نقطه مقابلش چی میشه وقتی اینطور از منابع استفاده کنیم؟ خب معلومه دیگه پایانش چی میشه. هیچ مدیریتی هم نمیتونه این رو اداره کنه، مدیریت بحران هم باشه نمیتونه این رو اداره کنه. خداوند سبحان دلهای ما رو به حقیقت وظائفمون و به حقیقت استفاده ثواب و صحیح از نعمتهای خودش انشاءالله متوجه بگرداند. خب فرمود اینها وارد بستانهایی میشن که دیگه جنات تجری من تحت الانهار، بهترین منابع و انهار رو دارن، بهترین زیبایی ها رو دارن، هیچ مشکلی ندارن، خالدین فیها ابدا. اینو دقت کنید، خالد و جاودان در اون خواهند بود ابدا. بعضی ها دیدم بعضی از پژوهشگران کلمه خلود رو به معنای دراز مدتی معنا کردن، اشتباه محض. کلمه ابدا به دنبالش میاد که این توهم رو بردارد. خلود یعنی جاودانگی، اینها جاودانند، ابدیت دارن، ابدا ابدیت دارن. ذالک الفوز العظیم. برگردم این نکته ظریف رو بگم، ادامه بحث رو خدمت دوست. فرمود کس که ایمان میاره و عمل صالح میکنه تو این شرامت تقابن، خداوند دو کار براش میکند. همه ما همیشه در وضعیت موجودمون دو دغدغه داریم عزیزان. وقتی یکم فکر میکنیم به خودمون، دو دغدغه آزارمون میده. یک، دلواپسی هایی که نسبت به خطاهای گذشته و شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی داریم، این خارخار ذهنمون سوابق گذشته عمرمون، خطاها و لغزش هایی که داشتیم. الان بر اون خطا نیستیم، بازگشتیم به سوی خداوند، اما آزارمون میده. من چقدر در این سالها مواجه شدم با بندگان خوب خدا و شایستگانی که اینها دامن دامن به خاطر خطاهای گذشتهشون میگرگند و منتظر شب قدری هن که باز خودشون رو با حضرت پروردگار تنها کنند و صحبت کنند و به نوعی جبران خطاهای گذشتهشون رو بخوان. این دغدغه گذشته ذهن ما رو عجیب درگیر میکنه عزیزان. دو، عدم اطمینان نسبت به ثبات امروزمون در فرداها که نمیداریم چی میشه. نعوذ بالله من سوء العاقبه. آیا واقعا پایدار میمونیم یا ناپایداریم؟ این هم یه دغدغه بعدیست. یعنی یه نگاه غم‌انگیز به گذشته داریم، یه دلنگرانی و دلهوره نسبت به آینده. خداوند میفرماید من یؤمن بالله، کسی که ایمان میاره به خداوند و عمل صالح میکنه، خدا هر دوی اینها رو از این افراد دور میکنه. یک، یکفر عنه سیئاته. اون گذشته دلنگران رو خدا وعده میکند که چه میکند؟ کاملا محوش میکند و میپوشاند. انتشتن بو کبائر ما تنهونن نکفر عنکم سیئاتکم. شما وعده بدید که اون کبائری رو که خداوند نهیتون کرده است به تمام معنا کنار بگذارید. حالا گاهی این خردریزهایی که از دستتون در رفته است با ما، اونها رو براتون چه میکنیم؟ محوش میکنیم. فرمود یکفر عنه سیئاته. این یک وعده خداوند. دوم، و یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. و این دغدغه نگرانی که ما پایدار خواهیم ماند. آقا میگید توسعه پایدار، میگید چه پایدار، آیا این پایداری خواهد بود یا نبود؟ بله بله، خالدین فیها ابدا. در یه شرایطی شما رو قرار میدیم که ابدیت و جاودانگی برای شماست و لا یبقون عنها حولا، هیچ تحولی و تغییری و جابجایی نخواهید داشت از وضعیتی که خداوند برای شما مهیا کرده است. پس لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه حزن از گذشته است، نه خوف نسبت به آینده است. فرمود ذالک الفوز العظیم. این فوز عظیم است. اما از اون طرف والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اما اونهایی که نقطه مقابل آمنو چی؟ کفرو، کفر ورزیدن. مقابل عمل صالح کذبوا بآیاتنا، آیات الهی رو تکذیب کردن، آیات الهی رو تکذیب کردن. ببینید تکذیب آیات خدا نتیجه و برایند پاره از رفتارهای انسان در قرآن. این یه بحث اجتماعی روانشناختی پیچیده ایست که نیاز به پایان نامه های زیاد داره. این اصلا تزای زیادی میخواد بنویسن در مقطع دکتری بالاتر، پستاک بیان روی این کار کنن. که سم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسانی که زشتی ها رو انجام میدن تکذیب به آیات الهی است. عاقبت کسانی که عمل فاسد انجام میدن تکذیب آیات الهی است. اگر عقیده هم داشتن دیگه ندارن، دیگه میبینید عقیده ندارن، دیگه نه نمازی است، نه صلاتی است، نه قیامتی است، نه اخلاقی است، نه هیچ، همه چی رو گذاشتن کنار. ریشه شو که برمیگردید نگاه میکنید، ربا هاست، زنا هاست، دروغ هاست، خیانت هاست، ظلم هاست، فساد های مالی است، میبینید ریشه چیز دیگه است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. همه چی از میان برداشته شده، دیگه به هیچ عقیده نداره انسان. عجیب قرآن این نکته رو مطرح کنه. به همین خاطر اینجا میبینید صحبت عمل نشد، صحبت تکذیب شد به جای عمل صالح، نقطه مقابلش. والذین کفروا، اونهایی که کفر ورزیدند، و کذبوا بآیاتنا، آیات ما رو تکذیب کردند، یعنی جوری رفتار کردند دیگه کارشون به چی کشید؟ به تکذیب آیات ما کشید. اولئک اصحاب النار، اینا از اون طرف ساکنان دوزخ هم، خالدین فیها، اینها هم خلود دارن، خالدین فیها، اینها هم جاودان در اون عقوبت هم، و بئس المصیر، و بد بازگشتگاه و محل سیرورتی است برای این جمع و جماعت. من آیه بعدی رو ورود کنم ببینم چقدرش میتونم بگم، خیلی مهمه و خیلی این آیه تکان دهنده و سوال برانگیز. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، و هیچ مصیبتی واقع نمی شود الا باذن الله، مگر به اذن الهی. بعد و من یؤمن بالله یهد قلبه، این رو بگذاریم برای فردا انشاءالله. اما همین قسمت اول آیه رو ببینم، ما اصاب من مصیبت، مصیبت چیست؟ ببینید ما الان کلمه مصیبت را میگیم، عرض به خدمتون میگیم که عجب مصیبتی گرفتار شدیم. یعنی مصیبت را در چه زمینه‌ای به کار میبریم؟ در امور ناگوار، ناپسند. اما در حقیقت کلمه مصیبت از ماده اصاب السهم، تیر رو به هدف زدن میاد، یعنی هر حادثه‌ای که برای انسان پیش میاد، من خیرن و شرن، بپسندد نپسندد، خوب باشه نباشه، این میشه مصیبت. لذا تو خود قرآن هم و ما اصابک من حسنه فمن الله، هر حسنه ای که به تو اصابت میکند از خداست، یعنی حسنه هم میشه مصیبت در قرآن. اما این عرف ماست، یعنی شناخت ما اینه که مصیبت رو در امور ناگوار به کار میبریم. بسیار خوب، اب نداره. ما اصاب من مصیبتن، هر امر ناگواری که سر میزند و واقع میشود نیست الا به اذن الله. اول سوال اینه ربط این آیه با آیه قبلی چیه؟ این خیلی مهمه. اول بعد خود تبیین و تحلیل مصیبت. اولا اینکه ارتباط این با قبل چیست که فرمود ذالکه یوم تقابون، بعد من یؤمن بالله، بیرون آمدن از این تقابون به این است که ایمان به خدا بیاد، عمل صالح بیاد، بعد رفع نگرانی های گذشته و سیئات و جاودانگی آینده. عزیز من، جان برادر، این ایمان به عمل صالح به این سادگی ها نیست. این نیست که بگی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا این که انسان ها بگن ایمان و عمل صالح دیگه کار تمام است، همه چی رو عرض به خدمت رو شستیم و رفتیم و بیختیم و علاکمون آویختیم؟ نه، تازه هنوز اول کار است و ابتلاست. اگر کسی اومد تو وادی ایمان و عمل صالح بدون در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اگر پا تو وادی ایمان و عمل صالح گذشتید، بدونید میبارد مصائب، بدونید مشکلات میاد. یعنی جاده ایمان و عمل صالح یه جاده راحت و بخور و بخواب و آسوده و نوش و اینطور نیست. نه، این نیست. جاده ایمان و عمل صالح مانند قطار عزیزان در طول تاریخ که در ایستگاه های مختلف می ایستد و گروهی از آن به زیر میان، پیاده میشن. یعنی قطار ایمان در طول تاریخ همیشه چی داره؟ ریزش داره. البته رویش های خودش رو داره در جای خودش، اما ریزش داره. یه نگاهی بکنیم اطراف خودمون متوجه میشیم، نیاز به توضیح بیشتر آقای مفسرم نداریم. توجه فرمودید؟ خیلی ها توی مرحله زندگی رسیدن به یه مسئله مالی، از قطار ایمان پیاده شدن، دیگه موندن همینجا، نتونستن ادامه بدن، همینجا لغزیدن. یه عده‌ای به یه مقامی پستی رسیدن، اینجا لغزیدن. یه عده‌ای به یه شهواتی مبتلا شدن، اینجا لغزیدن. یه عده‌ای به یه موقعیت علمی رسیدن، همونجا لغزیدن. یه عده‌ای به یه بلا، یه سانحه اجتماعی اومد، یه زلزله اومد، اونجا لغزیدن. بعدش دیگه انسان‌های قبل نبودن. یه عده‌ای مبتلا شدن به یه مصائب بزرگی از عزیزانشون، بعد اون نشدن دیگه. تموم شد دیگه اون باورها و عقایدشون. گفتن دیگه من بعد از این خدا با من سر جنگ داشت، همه چی گذاشتم کنار. دیگه من کاری ندارم. امام رضا کیه که روچنده؟ دیگه گذاشتن کنار رفتند. یعنی چیزی که میبین در مسیر ایمان عزیزان، مصائب، دشواری‌ها، ناگواری‌ها، ابتلاعات میاد و این مؤمنان صادق صالحند که گذار از مصائب میکنن، سینه رو سپر میکنن، با بنیه ایمانی و قوت خودشون از بلاها گذر میکنن و به سرمنزل مقصود میرسن. و ریشه کار رو هم دقت کنید، یه جمله داخل پرانتز بگم خیلی اساسه. اساسا در مکتبهای مهم تربیتی این بحث شده است. دیگه الان نمیخوام پیاژه بگم یا غیره بگم، خود دوستان صاحب نظرم هستن در مجلس پنجمک. ببینید در باب تربیت این اتفاق نظر بین مفسران است. روش تربیتی موفق است که سلبی و ایجابی باشه. به بیان دیگر، روش تربیتی موفق است که تمام این روش‌های تربیتی موافق و مطابق طبع مربا و تربیت شونده من نباشه. اگر ما یک کسی رو بخوام تربیت کنیم همان جور که دل او می‌خواهد، خب این داره خودش خط میده به مربی دیگه، ما تربیتش نمی‌کنیم که. ما داریم منویات حضرت اشرف رو اجرا میکنیم که میخوام تربیت کنیم فرزندمون رو. تربیت ثواب اینه که به تعبیر ساده تر بگم مجموعه است از نوش و نیش. این تربیت ثوابه، مجموعه است از اموری که این مربا و تربیت شونده ما میپسندد یا چیزهایی که نمیپسندد. یعنی همین فرزندم رو من، حالا بگذاریم بقیه مراتب دیگه تربیت رو بگذاریم، فقط شاگرد دو مقام دیگه بگذاریم، هم فرزند رو. پدر و مادری که تمام همتشون صرف میشه که هر چه در کنته دارن برای بچه هاشون صرف کنن و جز خواسته های بچه ها چیز دیگه باشون عمل نکنن و هیچگاه نذارن این بچه ها آب تو دلشون به قول خودمون تکان بخوره و یک بار از پدر و مادر نه نشنون، نداشتن رو نفهمن، مشکل شب رو متوجه نشن. دیروز من رفتم بیرون، عزیز بزرگواری که نمیدانم الان در مجلس هست یا نیست، خدای او و عزیزانش را حفظ کنند، بالاخره می فرمودن که مجموعه خیریه ایتامی و تشکر میکردن از بعضی از عزیزان انجمن که همکاری با ایشون دارن. گفتم 5000 کودک یتیم رو ما این گونه حمایت می‌کنیم. گفتم بالاخره بعضی از اینا 4 شب 5 شب ندارن، نمیخورن. علی و حسب قدا ان انتمیت به بطنتن و حول که اکباد انتهن و الالقدی نامه 45 نهج البلاغه. علی این یه درد برات بسه که اسم تو امیرالمومنین بگذاری اما در اطراف سرزمین تو کسانی باشن که به آرزوی پوست گوسفندی شب بخوابند، پاشکم های گرسنه، دامن هممون رو میگیره. بالاخره ببینید ما نگذاشتیم بچه‌مون اصلا این حرفا رو بفهمه، خب بعد چی میشه این فرزند من که تربیتش کردم؟ این فردا میاد تو جامعه، فردا میاد تو زندگی مشترک. مگر تو زندگی مشترک به ناس آب تو دلش تکون نخوره؟ باید تکون بخوره، ولی زندگی نمیشه که. نباید نه بشنوه از شوهرش از زنش؟ خب باید بشنوه، این که نمیشه. این اصلا استقلال شخصیت نداره، اون سلف استیم رو نداره، اون عزت نفس رو نداره، این اصلا نداره اون شخصیتی که باید، این صلابت رو نداره. این شکننده. چرا؟ چون تربیتش تربیت بوکسلی بوده. ما پدر مادر تمام تلاشمون رو کردیم، تکلیفای شبش انجام دادیم دیگه، بالاخره ما همه کاراشو براش کردیم، بادیگاردش بودیم، رازقش بودیم، نمیدونم همه چیش بودیم. این اصلا رو پاش نایستادیم فرزند من. این دور تربیت شد، تربیت نوش نوش نوش، اصلا نیش ندید تو زندگی. لذا الان که یه ذره بخلط پاش دیگه زندگی براش میشه چی؟ جهنم. دیگه دیپورت بود برگرده منزل والده مکرمه و ابوی محترم و در آغوش اونها زندگی کند بقیه عمر را. دیگه به درد زندگی نمیخوره این آقا یا خانم. توجه دارید؟ تربیت جامع و کامل این خودکششیه. ما نمیتونیم همیشه این واگونا رو متصل کنیم به این لوکوموتیو. اگر این لوکوموتیو تولید شد بهترین واگون واگون خودکششیه. این تربیت بوکسلی یعنی همین که داریم میکشیم اینا رو. خداوند عزیزان ما را در زندگی تربیت میکند، نه از جنس تربیت نوشه بدون نیش، نه تربیت گلخانی پاسیویی، نه تربیت بوکسلی، بلکه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. یعنی خدا ما رو تربیت میکند با غم و شادی، با فقر و دولت، با صحت و بیماری. اینها تربیت الهی است. اسم اینها سنت چیه خداست؟ ابتلا، ابتلا. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اصلا قانون الهی است. اگه تو این زیر و بمای زندگی نباشه، اصلا انسان نمیشه، ساخته نمیشه، به حقیقتی نمیرسد. من عرض کردم همیشه اجتناب میکنم از این که واقعا این مثال شخصی رو بگم، از جهات مختلفی اجتناب میکنم که جهات شخصی رو بگم. بالاخره خداوند باز هم عرض میکنم ارواح طیبه همه حقدارانمون، عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر رو، بالاخره گذشتگان ما رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. این توفیق رو من داشتم که چشم خواهر 39 سالم رو بستم برای همیشه بر این دنیا. این توفیق رو داشتم که چشم پدر رو در بیمارستان امامزای مشهد بستم برای همیشه به روی دنیا. و میتونم بگم این لحظات زندگی از برترین لحظات زندگی برای من بود و سازنده ترین لحظات زندگی برای حقیر سراپا تقصیر بود. این ابتلاء الهی، این ابتلاء قابل توصیف و گفتن نیست. یدرک ولا یوسف، میشه درکش کرد اما نمیشه گفت که چه میکنند با جان و روح انسان وقتی خدا یه قدری باز کنه دریچه‌های رو. توجه دارید؟ اینه واقعیت تربیت الهی با این داغ‌ها. ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای، ما آن شقایقی که با داغ زاده ایم. ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. وقتی انسان میره تو ابتلاء الهی و در مسیر تربیت خداوند وجودش رو قرار میده، بعد زنده بلا و مرده، بلا زنده و مرده، وطنم نیست به جز فضل خدا، رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلون مفتعلون کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شوهرا، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهره اتا، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. بدونید همه چی حساب شده است. اگر در مسیر ایمان و عمل صالح اومدید، انتظار نداشته باشید که با موانع و مشکلات و مسائل برخورد نکنید. بدونید همه اینها به اذن الهی است. تمام اینها طبق اذن خداوند و قانون الهی است. حالا این اذن الهی یعنی چه؟ الا به اذن الله. یعنی هر ابتلایی که ما در زندگی داریم همه با تنظیم خداوند، منظور اینه. خب ما در آیات دیگه سوره مبارکه شورا که خلاف این رو داریم، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اگر هر بلایی سرتون میاد مصیبتی دست خودتونه، و یعفو عن کثیر، اتفاقا خدا یه بخشش رو از بین میبره. ها این دوتا آیه که با هم تناقض داره. چیه این ماجرای مصیبت و ابتلا؟ اجازه بفرمایید. بسیار بحث سازنده، تکان دهنده، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی است. فکر میکنم شاه بیت مباحث این سوره است اصلا. اجازه بدید که فردا به شکل تفصیلی این بحث رو مزار بار که دوستان عزیز تقدیم کنم. خداوند سبحان دلهای ما رو در وادی ایمان و عمل صالح چون کوه دماوند استوار بگرداند. بله دیگه این بادهایی که میوزه که دیگه میبینید ایمان بعضی ها سر شاخه هاست، باد بردش، مثل لباس های رو بندشون باد برده سر شاخه هاست ایمان بعضی همون. باورهای بعضیامون رفته بود بریم دنبالش تو صحرا بگردیم. خب من به حق هم هست، بالاخره سالهای قبلم توفیق بوده است که من از خطبه فدکیه هر سال میخوندم. عزیز بزرگواری هم فرمودن که چند فرازی از این خطبه رو در این یکی دو روز بخونم حداقل و باز یادآوری بشه. به جاس من کوتاه و سری یه چند تیکه رو میخونم، حداقل یه دو فقره رو میخونم. وارد مسجد شد، بالاخره بعد از این که اولین اقدامی که دستگاه خلافت انجام داد این بود که کارگزاران صدیقه طاهره را از مزرعه فدک بیرون کردن و مزرعه فدک شد مصادره دولتی. این اولین اقدامات دستگاه خلافت بود. خب این که فدک از آن از زهرا هیچ بحثی نبود، این که در این که پیامبر فرمودن یا فاطمه تو لک فدک، هیچ کی اعتراض تاریخی نداره. ابو سعید خدری، دیگران روایات، ادله فراوان، یا جلد کتاب داریم به نام فدک، آقای حسینی جلالی نوشته است. یه وقتی در کنگره میراث علمی و فرهنگی حضرت زهرا سلام الله علیها من داور این کتاب بودم که این کتاب رو بررسی کردم، بعد نوشتم لله در روح و علی زهرا و اجره. صدیقه طاهره اجری نویسنده رو بدن و این کتاب چاپ شد اونجا در اون کنگره به عنوان اثر برگزیده با بالاترین امتیاز. و این گمان میکنم ترجمه فارسی هم داره این کتاب، عربی هم گمان میکنم. دیگه ادله هر چی بخواد اصلا قابل بحث نیست اینا تمام. چرا این کار انجام شد؟ دستگاه خلافت میدونست اگر علی در محاصره اقتصادی قرار نگیرد و خانواده علی، معلومه چیکار میکنند. لذا بهترین کار این بود که اینها رو از جهت مالی چیکارش میکنن؟ تحت فشار قرار بدن، سرکوب کنن که نتونه کاری بکنه. علی ابن ابی طالب با دلهای مردم نتونه کاری بکنه. خب خبر به فاطمه صدیقه رسید، اومدن وارد مسجد. و میدونید عزیزان زهرا برای فدک نیومد. امیرالمومنین در نامه 45 می نویسه ما اصلا او به فدک و غیر فدک، فدک بشه درد ما میخورد. ما که دردمون فدک نبود، امیرالمومنین درد ما دین خدا بود. فاطمه میاد تا نشون بده دستگاه خلافت با دین خدا بازی میکند. فردا میخونم براتون اون قسمت رو انشاءالله. اما بالاخره اومدن وارد شدند و اما زهرا جوری اومد که وقتی فاطمه وارد مسجد شد ارتج المجلس، مردم لرزیدن تکان خوردن. من نمیفهمم یعنی چی. یعنی بانو با عنفوان جوانی آیا با قامت خمیده اومدن، آیا با چه وضعی اومدن، نمیدونم. اینها رو در مقدمه تاریخ نوشته است. دیگه حضرت نشستند و مردم شروع کردن به گریستن. دوباره عرض به خدمتون صلات و خطاب گفتن تا ثم صلات و تحیات اشاره کردن به نام پیامبر و پدرشون، دوباره مردم گریستند. نام پدر رو از زبان دختر شنیدن، گریستن، آرام شد جمعیت. فرمودن الحمدلله علی ما انعم، سپاس خدای را بر آن چه نعمت داد است. و له شکر علی ما الهم، و برای اوز شکر نسبت به آن چه به جانهای بشریت الهام کرده است و آموزانده است. و ثناء به ما قدم، و ستایش از آن اوز نسبت به آن چه در پیشینه بشریت عمل کرده است. من عموم نه من ابتدا، نعمت هایی که او آغازگر نعمت بود است، کسی طلب نداشته ازش، او شروع کرده نعمت رو. و صبح و آلا این اصدام، باز هم به جرأت میگم عزیزان، همین چند خطی که میخوام بخونم خدمت عزیزان، در محضر کلام خدا دارم عرض میکنم، اگر تا پایان عمر محمد علی انصاری بخواد اینها رو شرح کنه جا داره. تا پایان عمر، یعنی عمق سخن زهرا به اعماق تمام معارف الهی از آدم تا زمان خودش. اگر حسین و او وارث تمام انبیاست، همه چیز از این وجود مادر است. و سبوق آلاء نستا، و فراوانی نعمت های عظیمی که سایه بر بشریت افکنده است، و تمام منن الوالا، و تمام منت ها و نعمت هایی که پیاپی می آید، اینا همشون خیلی حرف داره. جمع عن الاحصاء عددها، که نمیشه اینها را آمار گرفت. و نه عن الجزاء عمدها، زمان برای پاسخگویی اون کافی نیست. و تفاوت عن الادراک عبدها، و اینها تفاوت داره به لحاظ ادراک و فهم این نعمت های الهی، یکسان نیست. و ندبهم لاستزادتها به شکر اتصالها، و مردم رو خداوند فرا خوانده است به شکر که این نعمت ها قطع نشه، متصل بماند. و جاری باشد برای بشریت. و استحمد الی الخلائق به اجزادها، و از مردمان طلب حمد و ستایش کرده از خداوند که فراوان کند این نعمت رو بر آنان و ثنا به ندب الی امثال. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و من فاطمه شهادت میدم به وحدانیت خداوند. کلمتون جهل الاخلاص تعویلها، کلمه ای و عقیده ای که ماهیت اون اخلاص است. زمن القلوب موصولها، در جانها متصل کرده است به این توحید. خدا جان انسانها را دیگه معرفت شهودی رو داره میگه، معرفت عقلانی رو داره میگه، انارف التفکر معقولها، و در اندیشه ها افروخته از شعله توحید را. الممتنع عن الابصار رؤیتو، با چشم نمیتوان او را دید. ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. و من الالسن صفتو، زبانها گویای وصف او نیست. و من الاوهام کیفیتو، و کیفیت او از وهمها بدور است. عرض کردم همین مقدار، همین توحیدیه اول، یعنی اصاره هران چه تمام پیامبران و اولوالعزم الهی گفتند، فاطمه تو همین کلمات گفت. اینه که میگیم و علا معرفتها دارت القرون الاولا. امام صادق میفهمن بر معرفت مادرمون تمام گذشتگان چرخیدند، یعنی میزان معارف الهی اندیشه فاطمی است، اندیشه فاطمی است. من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست. وصف آن یاری که او را یار نیست، یک دهان خواهم به پهنای فلک. تا بگویم شرحان رشک ملک، فتنه و آسیب خون رو جویی مجو. بیش از این از شمس تبریزی مگوی. دیگه واقعا چه بگویم، اینه که باز مثل دیروز عرض میکنم، اینه که فرزندان فاطمه میسوختند در مواجهه با مصیبت زهراء مرضیه، که چرا بشریت محروم میشه به این سرعت از این اقیانوس معرفت و آسمان حقیقت. اینه که امیرالمومنین زانوهاش میلرزه، فاتح خیبر وقتی از زهرا دفتر رو کرد به پیامبر، خطبه 202 نهج البلاغه است، میخونم انشاءالله آخر مجلس خدمت دوستان روز پایانی. اونجا این جمله رو علی گفت، گفت یا رسول الله، میدونیم امیرالمومنین اسطوره و استوانه چیه؟ صبر و شکیبایی است، کسی مثل علی نداریم در صبوری دی. یا رسول الله قل عن صفیتک صبر. یا رسول الله در مصیبت دخترتون و شهادت فاطمه دیگه علی صبر نداره. اینه که علی صبر، چون میداند فاطمه کی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خداوند سبحان دلهامون رو معرفت زهرای مرضیه و امیر المؤمنین قرآن و اطرت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. فرج ولیش رو نزدیک بگرداند. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرماید. عزت و شوکت و امنیت و عدالت رو بر این مملکت مستمر بگرداند. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذارد. نزولات و برکاتی که این دو روز لطف فرمود بر ما بارانید، باز هم فزونتر بر ما بباراند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.